منو که داری که کیفم هنوز دستم نذاشتم
آره
زمین.
خب پس بذار ما موسیقی بشنویم تا
آماده
بشی و
کاری کنم یه ذره.
آره کمی مفصل‌تر با هم صحبت کنیم. فقط بذار یه پیام بخونم.
سلام کردن به من.
نوشتن که من راننده ماشین سنگین هستم، این چند روز نمیدونم چی کار کنم، مشغول کارم همچنان. مشتبه از تهران. مشتبه جان همیشه رعایت کرد دیگه، شما ماها کادر پزشکی
الکل بغل کنن دیگه،
مشاغل دیگه باید فعالیت کنم و تنها کاری که میشه انجام داد رعایت.
تو میدونی بدون تو درگیرم، وقتی که تو نباشی آروم نمیگیرم. من چشمای تو اسیرم، عشق من عزیزم، عشق من گروه تو، تا دستت همون چشمای مستت یه جوری منو دیوونه میکنه. عشق من عزیزم، عشق من چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از با تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از با تو بودم چشمای تو، تو چشمای من چه حالی دارم. از با تو بودم دستای تو، تو دستای من چه حالی دارم. از با تو بودم
حسین بالاخره مستقر شد.
آره،
و اولین گفتگو در سال 99 فکر کنم حالا میتونیم بشنویم.
آره.
مهمان شما چه کسی نیست؟
باید یه لحظه به هم اجازه بدی که دقیق سمتشون رو بهت بگم. آقای پورعابدی عزیز، دکتر پورعابدی عزیز که معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی هستن، به قول تو اولین مهمان من در سال 1399 هن. ویژه بهشون سلام میکنم و تبریک میگم سال نو.
سلام قربان، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و همه همکارانتون و شنوندگان عزیزتون سال نو و اعیاد شعبانیه رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سال خوبی همراه ما موفقیت و سلامتی پیش رو داشته باشن.
سلامت بشید. آقای دکتر عزیز، از خبر خوبی که امروز شنیدیم بیشتر برامون بگید. گویا کیت تشخیص کرونا توسط ایرانی ها ساخته شد و در حقیقت نوع یکش امروز آنطور که در خبرها آمده میتونه که وارد بازار بشه.
بله، عرضم به حضور شما، خب به حال از همون روزهای اولی که بحث کرونا و بحث ابتلای هموطنان ما به این ویروس در کشور مشخص شد، معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی به همراه به حال پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی متعددی که در حوزه پزشکی داشت سعی کرد که در زمینه‌های مختلفی در این رابطه یک فعالیت‌هایی رو انجام بده که خب اون موقع مهمترین نیازی که وجود داشت بحث کیت‌های تشخیص ویروس کرونا بود که خب در کشور وجود نداشت و تعداد معدودی از خارج از کشور در اختیار ایران قرار داده شده بود. ما از همون روزهای اول در دو تا از واحدهای پژوهشی خودمون در پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی و مرکز ذخایر ژنتیکی جهاد دانشگاهی روی این موضوع کار کردیم که به حمدالله اون کیت پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی که با برند کوویمد الان وارد بازار شده رفت ساخته شد و آزمایش‌های فنی خودش رو پشت سر گذاشت و هم از انیستیتوی پاستور و هم از سازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفت و با همکاری که با ستاد اجرایی فرمان امام شد و کمکی که دوستان ما برای سرمایه گذاری برای تولید این کیت کردن، به حمدالله این کیت الان وارد تولید شده و ما اون چیزی که مد نظر داریم تولید کیت برای 1,000,000 نفر در یک ماه هستش که این کار آغاز شده و دوستان ما دارن این کیت رو به مرور زمان به اون آزمایشگاهایی که مد نظر هستن اونها رو در دسترس اونها قرار میدن.
خیلی هم عالی. این فکر کنم یه مورد رو میشه گفتش که عین خارج دیگه، یعنی کیتا همونقدری که کیتای خارجی بالاخره وارداتی بوده دیگه، اوایلش اینا همونقدر مطمئن و همونقدر درست کار میکنه.
البته کیتی که ما ساختیم کاملا منطبق با پروتکل WHO هستش و متناسب با پروتکلی که وزارت بهداشت مشخص کرده و این کیتی است که 3 ژن رو تشخیص میده و یه کیت 3 ژنی هستش که هم ژن N رو و هم E رو و هم RDR.
یه ذره هم روش کار کنه ژن خوبم بتونه تشخیص بده که دیگه عالی میشه.
اون دیگه در تخصص ما نیست.
خیلی هم عالی میشه.
بله، در صورتی که کیتایی که از برخی از کشورها در اختیار ما هستن فقط 2 ژن رو تشخیص میدن. یعنی میخواستم بگم به نوعی این کیتی که در اختیار ما هست و ساخته شده از نظر کیفی به هر حال با بهترین هایی که در دنیا هستش رقابت میکنه و از برخی از کیتایی که از جاهای دیگه در اختیار ما گذاشته شده قابلیت تشخیص بالاتری داره.
چقدر عالی. آقای دکتر، منم به شما سلام میکنم دوباره.
امروز یه خبری میخوندم که ضعیف دارم.
امروز یه خبری میخوندم که اروپا ظاهرا تعدادی از کیتایی که چین براشون ارسال کرده رو تایید نکرده از نظر قدرت تشخیص، گفته تا 30% اینا فقط درست تشخیص میدن. و حالا فکر کنم الان که ما خودمون رفتیم سراغ تولید کیت، خب میتونیم مطمئن تر تشخیص بدیم تعداد کسانی که مبتلا شدن به بیماری رو. این ماجرای نامطمئن بودن کیت های چینی رو شما تایید میکنی؟
حالا من نمیدونم که این رو به حال متصف کنم به نوع خاصی. بالاخره در زمان ضرورت وقتی شما نیاز داشته باشید به هر حال سعی میکنید که استفاده بکنید ولو با یه کیفیت های پایین تری. ولی به هر حال اون چه که الان ما تولید کردیم کیتیست که کاملا با پروتکل سازمان بهداشت جهانی مطابقت داره و با پروتکل هایی که وزارت بهداشت گفته شده و کاملا مطمئن هستیم که میتونیم به هر حال این ویروس رو تشخیص بدیم و این کیت های ما خب به هر حال از نظر کیفیت بسیار خوبی رو دارن.
خیلی هم عالی. انشالله که هر چه سریعتر در تعداد بالایی تولید بشه و آزمایش.
من اینو بپرسم آقای دکتر، به نظر شما چند تا کیت باید داشته باشیم که خیالمون راحت باشه کمبود نداریم؟ یعنی همه شما دارید میگید ظرفیت خب یک میلیون تولید رو دارید.
من الان واقعیتش اینه که باید ببینیم که این تخمینایی که زده میشه برای میزان افرادی که ممکنه مبتلا بشن در پیکی که ما داریم، ولی آنچه که مشخصه به هر حال ما الان برای یک میلیون آزمایش در ماه این کیت رو میتونیم تولید بکنیم. خب بعد از شرکت های دیگه هم در داخل کشور به هر حال تلاش دارن میکنن. خود ما یک کیت دیگه هم داریم که کیت مرکز ذخایر ژنتیک ما هست که اون هم داره کارهای خودش رو برای اینکه تاییدیه ها رو بگیره داره دنبال میکنه. شرکت های دانش بنیان دیگه هم این کار رو انجام میدن. من فکر میکنم از این جهت مشکلی کشور نداشته باشه و از جهت تشخیصی میتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا اگر اجازه بدید من یه نکته‌ای هم بگم. ما تو بحث درمان هم به حال پژوهشگاه رویان ما که قطب به حال سلول درمانی هستش هم در کشور و هم در منطقه و در دنیا هم شناخته شده هست، ما یه کاری رو هم با توجه با استفاده از سلول درمانی شروع کردیم و با مشارکت چند تا از بیمارستان‌ها مثل بیمارستان مسیح دانشوری و شریعتی که بتونیم بیمارانی که به حال در وضعیتی قرار میگیرن که وضعیت حاد این بیماری هستش و در ICU ها به اصطلاح بستری میشن و خب متاسفانه وقتی بیماران ما در اون حالت قرار میگیرن خب احتمال فوت و از دست دادنشون بیشتر هستش، بتونیم از سلولای بنیادی استفاده بکنیم برای درمان اونها که این کار هم داره انجام میشه.
منم داشتم آقای دکتر بهش فکر میکردم، اما یعنی از همون موقعی که انقدر شایع شد داشتم فکر میکردم که ما الان داریم میگیم مثلا سرطان و ایدز و اینا رو میتونیم از سلولهای بنیادی استفاده کنیم و بالاخره بهبود بدیم اونهایی که گرفتارش هستن رو. و فکر میکنم این خبر خوبیه. فکر میکنید تا کی به نتیجه برسیم که بالاخره میشه این کار کرد؟
انجام میشه و به حال باید نتایجش بیرون بیاد و ارزیابی و تحلیل بشه و بعد ما بتونیم خبر اینو انجام بدیم. فقط میخواستم این رو بگم که
از واکسن خبر ندارید آقای دکتر؟
بله
از واکسن خبر ندارید؟ شما کاری نمیکنید در
واکسن؟ واکسن خب به حال کلا شما مستحضرید که تو بحث های پزشکی ساختن دارو و واکسن یه پروسه زمانی به حال طولانی مدتی داره، چون هم باید کارآزمایی های حیوانی و هم انسانی انجام بشه. به حال یه پروسه بین 7 تا 10 سال رو داره. البته خب در شرایط اضطراری کارهایی ممکنه هم انجام بشه، ولی معمولا من بعید میدونم واکسن مثلا زودتر یک سال دیگه قطعی بشه برای این قضیه کاری که البته ما در پژوهشگاه ابن سینامون چون قبلا رو بحث واکسن ضد سرطان هم کار میشده و یه بیسای اونجا بوده، رو این زمینه هم الان یه فعالیتهایی رو شروع کردیم، ولی خب به هر حال اینها تا به نتیجه برسه فکر میکنم خیلی در کوتاه مدت نشه کار کرد. ولی اون بحث سلولای بنیادی خب کار انجام شده و الان تزریق هم انجام گرفته که ما منتظر نتایجش هستیم و امیدواریم که بتونیم به حال از این درمان روش درمانی هم برای استفاده و حفظ هموطنان خودمون استفاده بکنیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما و واقعا آرزو میکنم که تلاشایی که شما و همکارانتون در جهات دانشگاهی دارید میکنید با توجه به اطمینانی که مردم در تمام این سالها به فعالیت‌های شما داشتن در جهاد دانشگاهی و نتایج خوبی که از فعالیت‌های شما گرفتن، این بار هم نتیجه خوب بده. آقای دکتر پورآبدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی،
خیلی ممنون. وظیفه ما هست که به حال این کارا رو انجام بدیم. ما هم امیدواریم که به حال هم این کارهایی که ما انجام میدیم هم همه عزیزان ما که در سایر مراکز پژوهش و فناوری انجام میدن ان شاءالله بتونه به کمک مردم بیاد و با کمکی که خود مردم میکنن بتونیم هر چی زودتر بر این مسئله فائق بیاییم و انشاءالله یه زندگی آرام توأم با آرامش برای همه عزیزان آرزو مندن.
الهی آمین. خیلی متشکرم، شما سال خوبی داشته باشی. خداحافظ.
یه سال نوی دیگه کنار هم، یه نقشه برای زندگیمون داشتیم که هیچی طبقمون پیش نمیرفت. همه چی داشت تکراری میشد، چیزی که هیچ کدوممون نمیخواستیم. قرار گذاشته بودیم عوضش کنیم. این دفعه دیگه همه چی رو جور کرده بودم. امسال قرار بود سال دیگه ای باشه.
بوی عیدی بوی تو بوی کاغذ رنگی.
باور داشتم به این که همه چیز زندگی دست توست حتما حال تو رو خراب میکنه، چون همیشه مضطرب میشی. نفهمیدن این که بابا بعضی چیزا دست ما نیست، نفهمیدن این که ما یک محدودیت هایی تو این زندگی داریم عزیز من، ژنتیک ما رو محدود میکنه. بالاخره آقا یکی خوشگله، وقت دنیا واسه این باز دیگه ای داره. یکی چه میدونم توی خونه ای به دنیا اومده توی شهر خاصی، همین الان یه نفری که تو برمه به دنیا بیاد با یه نفری که توی کنگو به دنیا بیاد با یه نفری که توی تهران به دنیا میادش، داستان اینا با هم فرق میکنه. معلومه فرق میکنه. چی رو میخوایم انکار کنیم؟ چرا میخوایم سهم اراده رو انقدر زیاد بکنیم که واقعیت های زندگی رو مخدوش میکنه؟ خب نکن این کارو. با واقعیت روبرو شو، محدودیتاتو بپذیر و حالشو ببر. پس ژنتیک، وقایع زندگی، جنگ، ناامنی، اینا عوض میکنه داستانتو، به خاطر اینکه خاطرات دیگه رو تو ذهنتو میپرورونه، نیازهای دیگری از تو رو تأمین یا تخریب میکنه. پس وقتی من میگم بپذیریم که بعضی از چیز دست ما نیستش، اون وقت حتما دارم دعوتت میکنم به حال خوبتر، چون در همون محدودهی که یه کاری میتونی کنی دست و دست نمیذاری. یا اونایی که اعتقاد دارن همه چیز از پیش تعیین شده، سرنوشت، دستینی، درکشون از سرنوشت درک جبرگرایانه، حال خراب کنه، محتوم به افسردگیه، اونا هم حالشون خرابه. این دوتا رو باید بذاری کنار، هم از جبر باید بیای کنار، هم از اختیار مطلق بیای کنار و قبول کنی که یه سری چیز دست تو هست، مسئولیتشو بپذیر و یه سری چیز دست تو نیست هضمش کن. خلاص.
مامان سه چی کار میکردی این روزا توی خونه؟
ببین من این
فیلم میبیدم، کتاب میخونی، همه میگن.
نه نه آها، یه چیز رو بگم آقا، من نمیفهمم چی جوری شماها توی این 6 روز 5 تا کتاب خوندید، 54 تا فیلم دیدین، پیتزا هم درست کردین هر روز.
آره واقعا،
یعنی این حجم
از همه هم گزارش تهیه کردید.
آره،
در اینستاگرام به اشتراک گذاشتید.
بعد چرا حجم پیتزا خوردن زیاد شده تو ایام قرنطینه؟ یعنی من انقدری که پیتزا استوری دیدم تو این روزا،
ببین
تو کل زندگی ندیدم.
خودم پنجشنبه درست کردم، واچونن بیرون نیست دیگه. یعنی
ما داریم
تفریح من این بود که برم پیتزا درست کنم، هر کاری هم کردم مثل اون بیرونیه نشد.
نه اون که نمیشه، چون تو سالم درست میکنی، میدونی
خانم میرزایی دارم. چی نکتش چیه؟ به خاطر اینکه فرایی که ما داریم مثل فر بیرون نیست. ببین
با چیز نمیشه، ما چون تازگی همه چیزو با سشوار
کشانی هم میگن خمیرمون، معلومه همه‌شون داشتن پیتزا درست می‌کردن، همه این راهو رفتن،
همه پیتزا باز بودن.
آقای کشانی نتیجه‌ای که خمیر مشکل داشته ماجرا چیه؟ که
من مامانم که الهی زنده باشه و خیلی مخلصشم، کلا وسایل خونه رو داره که باشه، خب نداره که استفاده کنه. یعنی ما مثلا سرخ کن الان 15 ساله داریم، یه بارم استفاده نشده. خانم میرزایی دوباره دارن یه چیزی میگن که من نفهمیدم، تو اگه چیزه بگو بهم.
اگه نکته‌ای بود حتما با من به اشتراک بذارید لطفا.
قهوه ساز داریم که تا حالا استفاده نشده،
شاید گذاشتم برای جهاز تو، نه یعنی هدیه بدن به تو.
پوستر داریم که تا حالا استفاده نشده و فر گازمون هم هیچ وقت استفاده نشده.
نو
اما تنها چیزی که تو آشپزخونه استفاده میکنیم ماکروفره، اونم برای گرم کردن نون ولا غیر. یعنی تا حالا توش
سنتی کلا مادر کار میکنن دیگه.
همین دیروز پریروزا من بیشتر از این که آدم با خانومم دوچار مشکل بشم توی این روزا، با مادر و پدرم دوچار مشکل شدم. چند روز پیش دیدم که داره با سختی و زحمت هویجو پوست میکنه با چاقو. گفتم مادر جان من تا الان 3 تا پوستکن خریدم برای این خونه،
باریکلا
زحمتی بکش که یکی از اونا رو اجرایی کن. رفت برای اینکه اجرایی کنه، دیدم که تقریبا 45 دقیقه داره همه چیزو از تو آشپزخونه میریزه بیرون، برسه پوسکن. گفتم مادر جان از همون چاقو استفاده کن. آره ما این چون اینجوری نتونستیم پیتزا درست کنیم.
ولی الان یعنی واقعا نگرانی که وجود داره اینه که پس از کرونا ما به شدت با مشکل چاقی احتمال داره مواجه میشیم. آره در بیماری های پوستی احتمالش خیلی زیاده، انقدر که الکل زدیم به خودمون. آره. حساسیت و حتی بعضی ها این نگرانی دارن که نتونن از خونه خارج بشن.
میگن یه سری ها رفتن
تو در،
میگن یه سری ها رفتن از الان کرم احتکار کردن، کرم مرطوب کننده.
آقا خط نده به مردم،
من نمیدونم.
نه به مردم که نه، بعضی ها که
آقای بعضی ها. آره. زحمتی بکش لازم داریم، پوستمون داغون میشه. اینا آره، برگردم به صحبت اولم، چجوری شده که اینا همه تونستن کتاب بخونن، 52 تا فیلم ببینن، بعد راجع به پایتختم سیر و پر حرف بزنن؟ کتاب و
عناوینش رو دیدن احتمالاً، یا پشت جلد مثلا خوندن. فیلم هم که میزنی میره جلو، اون صحنه های دلنشینش نگه میداری و مثلا جنگی باشه بزن بزن
ولی
باشه.
دم به خدا دم... بعد اینا همش هم هستن، یعنی همیشه وقتی که میری توی اینستاگرام فعالن. من نمیدونم
بعد دارن کار فرهنگی میکنن، تبلیغ بزرگ... میکنن کتاب خوندن رو، فیلم دیدن رو.
نه اشکال نداره، فقط یه جوری باشه که باورتون کنی.
اون هم نکته مهمیه.
آره میدونی، یعنی یه جوری باشه که بپذیریمتون. ماجرا ماجرای احمد مهرانفره، امروز اومدم که غور بزنم سرش. یکی از شخصیت ما ها راست بزن اینو بگم اول، ما قراره از امروز یه کاری بکنیم، یه سه چهره روز معرفی کنیم،
خب
بعد بهشون گیر بدیم.
خب امروز میخوای آقای مهرانفره؟
فعلا یکیشون احمد مهرانفره.
دلت میاد به ارسطو عزیز؟
نه به ارسطو دلم نمیاد، ولی به احمد مهرانفر دلم میاد.
یعنی عاشقش هم خیلی
خیلی خوبه. آره خانم هم دعوام کرد، گفتش که گفتم میخوام بگم، گفت نگو من خیلی دوست دارم ارسطو رو.
منم دعوت کردم گفتم... اگه
خب بذار بگم اگه حرف منطقی نبودش. دارم میبینم که یکی دو روز هم او هم چیز محسن تنوبنده عزیز که جفتشون از هنرمندان خوب کشورمون هستن، ذره دارن تو شبکه‌های اجتماعی خودشون نقدهایی رو میکنن که حالا شاید از نظر بعضی درست باشه، از نظر بعضی غلط باشه. اما پژمان موسوی امروز دیدم توییت قشنگی کرده بود، زده بودش که آقای مهرانفری که شما هر روز داری نقد میکنی تلویزیونو، اگر مشکل داشتی چرا از اول با تلویزیون کار کردی و تو میدونستی که شرایط تلویزیون چطور هست، دیگه حالا چرا هر روز داری این شکلی مینویسی؟ یا اون زمانی که شما
دست دارن از حذویات سریال،
آره حذویات سریال، اون زمانی که شما نمیدونم دستمزد های خوبی رو میگرفتین برای پایتخت به واسطه اینکه سریال پر بیننده ایه و دمشون هم گرم و خیلی هم خوبن، چرا اون موقع نمیومدی مثلا بگی تلویزیون الو بلو جیمبل؟ میتونی و دیدم که پژمان موسوی داره راست میگه ها.
نه به نظر من طبیعیه، یعنی بعد از اینکه یه کار تولید میشه حالا این حواشی در این حد که مثلا گلایه کنه آقا چرا این اینجای سریال
دیگه
ندر
این حد که فیلمنامه رو بذاری تو اینستاگرامت دیگه بگی ما اینو
گفتیم. نظرم خیلی بولدش نکنی، بذار لذت رو، چه سریال خوبه، یعنی
سریال خیلی خوبه،
واقعا دلخوشی خیلی از مردمه.
دیشب یه چیز دیگه من بگم بخندیم، من مامانم سریال پایتخت رو هیچ وقت نمیدید، هیچ وقت هم نمیبینه، اصلا کلن سریال بین نیست مامانم.
یه برنامه بسازیم قصه های محمد
و مامانم.
مامانش خب
پریشب نشستیم با مامانم، نشستیم این سریال دیدیم، زورش کردم که بشینه. عد پریشب شبی بودش که پایتخت از اول تا آخرش گریه زاری بود. دقت کردی؟
آره
یه ذره نخندیدی.
آره خیلی
آره تفلقی. به خاطر همین دارم
مامان گفت این چیه میبینید حتما.
آره گفت روحیتون ضعیفه به خاطر ایناست. گفتم نه قبلا میخندیدیم. خلاص چقدر بیمزه ام من بفهم.
نه عزیزم خوبی خوبی، حالا بهتر میشه که
با سلام خدمت همه عزیزان. داداش ما امسال اصلا راحتیم، بلا سرمون نیسته. دارم الان مسافر دارم میبرم، دو تا زوج خوشبخت دارم میبرم، مرتضی یاری هستم از تهران، خوش خوردم باشید.
حالا که از سریال پایتخت صحبت کردی، یه تحلیل جالبی آقای دکتر مشتبه لشکر بلوکی ارائه کردن، عنوانش هست من نقی معمولیم تو چطور، و اینطور نوشتن سریال پایتخت در حال پخش شدن از تلویزیون است و من به نقی فکر میکنم، چقدر این نقی آشناست و چقدر فامیلی هوشمندانه ای دارد. معمولی، او یک کاراکتر خاص نیست، معدل و میانگین جامعه ماست. نقی معمولی یعنی من و یعنی تو. چرا چنین چیزی میگویم؟ به نقاط شباهت نقی معمولی به میانگین جامعه ایرانی دقت کنید. نقی معمولی راجع به همه چیز اظهار نظر میکنه. تا حالا چنین دیالوگی از اون نشنیدیم که بگه من نمیدونم باید فکر کنم. نقی معمولی جهان کوچکی دارد، یعنی وقتی راننده نماینده مجلس میشود طوری رفتار میکند که انگار نماینده مازندران در پارلمان است روی ماشینش پرچم ایران می‌گذارد، مانند ماشین رؤسای جمهور، و کلت و هفت‌تیر به کمر می‌بندد. نقی معمولی اعتماد به نفس دارد، در سطح لالیگا پارتی بازی می‌کند. از همسرش می‌خواهد که خبر بازگشت وی را از حج در اخبار استانی بگوید، یا اگر نمیتواند در مشروع اخبار بگوید دست کم در خلاصه اخبار به آن اشاره‌ای داشته باشد. میخواهد همیشه بالا باشد، از اصرار بر هد فامیل بودن تا سرگروه شدن در تمرین قبل از رفتن به حج. و دیگه حالا توضیحات دیگری که مثلا گفته نقی کتاب نمیخونه و دروغ میگه خیلی وقتا حتی قبل از رفتن به خونه خدا، و از همه مهمتر نقی معمولی راجع به هر چیزی سخن میگوید، اما ویژگی‌های مثبتی هم دارد. خانواده دوست است، به بزرگترها احترام میگذارد، گاهی اوقات رفتار اخلاقی و جوانمردانه دارد، زحمتکش و جنگنده است. و خلاصه یعنی به نظرم
پیشنهادم دادم، اون پیشنهاد را میتونی بخونی. یکی اینکه یه کتاب بخونن، خودمداری ایرانیان.
بله یه تمرین گفتن، یک ماه تمرین کنیم که خانواده دیگران رو خانواده خود بپنداریم، آنگاه آیا همان رفتاری رو که میکنیم با وی میکنیم؟ منظورش که با وی کیه؟
با خودمون دیگه،
با خودمون.
آره.
به گونه ای رفتار کنیم برای نسل بعدی یک الگوی متفاوت رفتاری باشیم. آدم ها بر اساس تجربه زیستهشان می آموزن که چه کاری خوب است و چه کاری بد. بحران کرونا زمان بسیار مناسبی است برای تجربه خود تعمیم یافته. درست میگم این واژه؟ من معناشو متوجه نمیشم، منظورشون چی از خود تعمیم یافته؟ یعنی درک کنم که هر رفتار ساده‌ای میتواند باعث مرگ دیگری شود. خودشون توضیح دادن.
چون میدونستم بقیه‌اش رو میخونی.
آره، ولی متن جالبیه، میتونیم در صفحه پارک شهر در فضای مجازی
بشه. یه جایی هم توی تحلیلشون از آقای مقصود فراستخواه اسم آوردن. پیشنهاد می‌کنم حتما.
مقصود فراستی نسبتی ندارن.
هیچ نسبتی
مقصود فراستخواه
ندارن. آره، یه کتاب داره آقای فراستخواه به اسم ما ایرانیان. پیشنهاد می‌کنم که حتما بخونید و بخونن شنوندگانمون. خیلی خوب.
چقدر عالی پیشنهاد کتاب امروز پادکست به شما. حالا که فرصت دارید میتونید ما ایرانیان رو،
بله، مقصود فراست خب فکر میکنم نشر نی منتشر کرده، فکر کنم.
موافقی که این موسیقی بشنویم؟
آره بابا
بشنویم.
دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم درو بودی. ای عزیز جانم، نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. خوشیم بود که در بند تو بودم، ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. هر سو که توانی، شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم، دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم، ای عزیز جانم، نیمه پنهانم، بی تو پریشانم.